سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت کابل شد و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. صدر اعظم جرمنی گفته که این کشور قرارداد را با ازبکستان امضا کرده است تا امکان مهاجرت کارگران ماهر از کشور آسیای مرکزی را به حمایت از اقتصاد جرمنی و بازگشت برخی از مهاجران فراهم کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که اولاف شولز روز یکشنبه پس از دیدار با شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان در شهر سمرقند ازبکستان گفته که آنان برای رشد اقتصاد جرمنی به مهاجرت کارگران با استعدادهای عالی نیاز دارند. شولز بدون اشاره به جزئیات گفته که دو کشور همچنان درباره روش‌های ساده و غیر بروکراتیک برای کسانی که باید برگردانده شوند توافق کردند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این ساعت خواهید شنید. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از حمله مسلحانه بر یک خبرنگار افغان در پاکستان شدیداً نگرانی کرده است. این سازمان روز یکشنبه در اعلامیه گفته است که درباره وضعیت خبرنگاران افغان مقیم پاکستان شدیداً نگران است. بر اساس گزارش‌ها افراد مسلح ناشناس در حمله عبدالعزیز سخیزاده خبرنگار پیشین تلویزیون خصوصی آریانا نیوز را زخمی کردند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان نوشته است خبرنگاران افغان که برای امنیت جانشان به کشورهای سوم رفتند در این اواخر در این کشورها هم مسئول نیستند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که به زنان زیاد مهارت قالین بافی را آموزش داده است و در حال حاضر این زنان می توانند مخارج خانواده های خود را تامین کنند. بخش افغانستان این سازمان امروز در صفحه اکس خود یا توییتر سابق نوشت که یکی از این ده ها زن عاقل است که در برنامه 6 ماهه قالین بافی شرکت کرده و در این برنامه نحوه راندازی کسب و کار به آنها آموزش داده شده است. در سه سال گذشته طالبان کار زنان را در بیشتر اداره های دولتی و اداره های غیر دولتی از جمله اداره های ملل متحد منع کردند که این اقدام آنان به شدت خانواده هایی را که سرپرستشان زنان هستند تحت تاثیر قرار داده است. شمار تلفات سیلاب‌های بی‌پیشینه در اروپای مرکزی و شرقی در حال افزایش است. مقامات رومانیا گفتند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در این کشور دست کم 6 نفر کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولان اعلام کردند که بارندگی‌های شدید و هم با بادهای تند در این کشور امروز دوشنبه 26 سنبله هم پیش بینی شده است. همزمان در نتیجه سیلاب‌های روزهای اخیر یک امدادگر در اتریش و یک تن دیگر در پولند جان باختند و همچنان 4 تن دیگر در جمهوری چک ناپدید شدند. سیلاب ها در اروپای شرقی و مرکزی زندگی ده ها هزار نفر را متاثر ساخته و تیم های امدادرسان در این کشورها هزاران نفر را از مناطق سیل زده به ساحات امن منتقل کردند و عملیات نجات هنوز هم ادامه دارد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. جرمنی یک بار دیگر از اخراج افغانهای متهم به جرایم سنگین از این کشور به افغانستان خبر داده است. این اقدام چه تأثیر روی زندگی افغان‌ها در جرمنی خواهد گذاشت؟
همه اینها میتونه روی وضعیت کلی برخورد با مهاجرها تأثیر بگذاره و مسلماً ما حتما شاهد اتفاقهای خشونت آمیزی در آینده هم خواهیم بود.
بازداشت نزدیک به 1500 شهروند غیر مجاز یا مهاجر غیر قانونی افغان در هفته گذشته در سیستان و بلوچستان ایران. یکی از مهاجران افغان در این مورد میگوید
همراه ما بدرفتاری میشد، افغانی کثافت میگفت، آشغالی میگفت، برای چی کار آمدین در کشور ما؟ از بازیگر سیمکارت ها و تلفن های ما رو همه رو گرفتن، پیسای ما رو گرفتن.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که نیروهای هوایی اوکراین میگویند که شب گذشته ده ها هواپیمای بدون سرنشین روسیه را از بین بردند. سر به ولایت جوزجان نیز خواهیم زد و از جوانان تحصیل کرده این ولایت خواهیم شنید.
ما خودم از رشته ژورنالیسم فارغ شدیم، به ادارات رفتیم به خاطر گرفتن کار، ولی بر ما کار داده نشد و بالاخره مجبور شدم یک تکسی را بگیرم به خاطر چلاندن روزگار خود.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه بحث 25 دقیقه‌ای رادیو آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک طاهر روشان با ما همکاری میکنه. جرمنی از اخراج افغانهای متهم به جرایم سنگین از این کشور به افغانستان خبر داده است. نانسی فایزر وزیر خارجه جرمنی در سفر مشترک به ازبکستان به همراه اولاف شولز صدر اعظم جرمنی گفته است میبینید که با همکاری کشورها این اقدامات را آغاز خواهیم کرد. این در حال است که اولاف شولز صدر اعظم جرمنی قرارداد دو جانبه پناهجویان را با ازبکستان امضا کرده است، اما اینکه افغانهای متهم به جرایم نیز در این قرارداد گنجانده میشوند یا خیر چیز گفتن نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزیر داخلی جرمنی اعلام کرده که کشورش برای اخراج مهاجران افغان متهم به جرایم سنگین به افغانستان پروازهای بیشتری را برنامه‌ریزی می‌کند. نانسی فایزر که روز یکشنبه 15 سپتامبر در سفر دو روزه همراه با اولاف شولز صدر اعظم جرمنی به ازبکستان رفت، گفت که دیده شود که دیگر با همکاری کدام کشورها این اقدامات را انجام خواهند داد. با گزارش رویترز، اولاف شولز صدر اعظم جرمنی و نانسی فایزر وزیر داخلی آن کشور با شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان توافقنامه‌های متعددی از جمله یک توافقنامه دو جانبه در خصوص مهاجران امضا کردند. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که بر اساس این توافق ازبکستان زمینه ترانزیت افغان‌هایی را که از جرمنی اخراج می‌شوند به افغانستان فراهم خواهد کرد. همچنان این توافق به جرمنی اجازه می‌دهد کارگران ماهر ازبکستانی را به طور قانونی به آن کشور اجازه ورود و کار را بدهد. هرچند اطلاعات زیاد در مورد این توافقنامه ها منتشر نشده، اما یک رسانه ازبکستانی به نام داریو روز گذشته گزارش داد که بر اساس این توافقنامه ها ازبکستان زمینه ترانزیت افغان هایی را که از جرمنی اخراج می شوند فراهم خواهد کرد. این در حال است که پیش از این به تاریخ 31 آگوست جرمنی با همکاری قطر 28 پناهجوی افغان را که متهم به جرایم سنگین بودند با یک پرواز چارتر به افغانستان بازگرداند. این اعلام جدید حکومت جرمنی برخی از پناهجویان افغان مقیم این کشور را نگران کرده است، اما برخی دیگران را اقدام مثبت تلقی می کنند. مصطفی، یکی از افغانهای مقیم در جرمنی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اینا تلاش میکنند اقداماتی را علیه مهاجران افغانستانی انجام بدن که همه اینها میتونه روی وضعیت کلی برخورد با مهاجرها تأثیر بگذاره و مسلما ما حتما شاهد اتفاقهای خشونت آمیزی در آینده هم خواهیم بود.
حمیدالله زازی، یکی دیگر از افغانهای مقیم جرمنی، با رادیو آزادی گفت:
جرم دی که دا جرم افغان مرتکب بشی که
جرم است چی یک افغان مرتکب آن شود، یا یک ترک، سوریایی یا افریقایی. هر کسی که درخواست پناهندگی میدهد و مرتکب جرایم میشود باید برای جامعه سالم و امنیت به طور قانونی با او برخورد شود. بازگرداندن این 100 یا 200 مهاجر مجرم میتواند برای سایر افغانها درس عبرت باشد که چنین کارهای انجام ندهند.
کارون و عود ناقانون و کنن و ناغشی سرپلاس شی.
گفتنیست که فشارها برای اخراج پناهجویان متهم به جرایم سنگین در جرمنی پس از آن افزایش یافت که در ماه جون سال جاری یک پناهجوی افغان به نام سلیمان عطایی به شرکت کنندگان در یک تجمع ضد اسلام حزب راستگرا حمله کرد. در این حمله یک پلیس جرمنی زخمی شد و بعداً در شفاخانه جان باخت. این حادثه واکنش های شدیدی را در جرمنی به همراه داشت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ملاله یوسفزای فعال آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل میگوید تلاش‌های خود را همراه با فعالان دیگر برای تامین حق آموزش دختران افغان ادامه می‌دهد. ملاله یوسفزای امروز در صفحه اکس خود با نشر یک بیانیه ویدیویی از همه خواسته تا صدای دختران افغان را بلند کنند و بر حکومت‌های خود فشار بیاورند که طالبان را در مورد اعمالشان با معذرت در مورد اعمالشان پاسخگو بسازند. اینکه دختران افغان در این مورد چی میگویند در این گزارش بشنوید.
در آستانه تکمیل شدن 3 سال محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم مکتب در افغانستان، ملاله یوسفزای فعال آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل از همه خواسته تا با فشار آوردن حکومت‌هایشان را مجبور کنند که برای تغییر در رفتار طالبان آنان را پاسخگو بسازند. بانو یوسفزای روز دوشنبه 16 سپتامبر در صفحه اکس خود در یک پیام ویدیویی گفته یک جا با فعالان دیگر و تلاشا و خواستهای خود تا زمان ادامه می دهد که دختران افغان دوباره حق آموزش را به دست بیاورند.
افغانستان یک سال تاریک دیگر را تکمیل می کند. این مشکل است که باور کنیم 3 سال می شود که طالبان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته کردند. این بخش از اعمال ظالمانه آنهاست که زنان و دختران را از کار، تحصیل و مشارکت در زندگی اجتماعی باز می دارند.
یوسفزای با مخاطب قرار دادن زنان افغان آنان را نیروی اصلی و مقاومت در برابر طالبان خوانده و گفته که نباید ناامید شوند و با استفاده از راه‌های دیگر به خاطر آموزش تلاش‌های خود را ادامه دهند. ملاله یوسفزای همچنان از تلاش‌ها و ابتکارات میلیون‌ها دختر افغان که با استفاده از راه‌های مختلف و با موجودیت مشکلات باز هم به آموزش خود ادامه می‌دهند ستایش کرده، افزوده که چنین تلاش‌ها امید آنها را برای تحصیل دختران افغان نیز زنده نگه داشته است. در همین حال برخی از دختران افغان که از آموزش محروم مانده‌اند می‌گویند با بیماری‌های روحی و روانی مبتلا شده‌اند. زلا نوری یک دانش آموز صنف 12 هم که با حاکمیت دوباره طالبان دروازه مکتب برویش بسته شده برای رادیو آزادی گفت
بسته کردن مکاتب یک مشکل نه بلکه مشکلات زیادی را به بار آورده. برخی از دختران به انواع مختلف مشکلات روحی و روانی دچار شدند. این یک مشکل بسیار بزرگ است. خواست ما از حکومت این است که هر چه زودتر دروازه های مکاتب را باز کنند.
یک بانوی دیگر دانش آموز شهر کندوز که او هم از آموزش در افغانستان محروم است و نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود در این مورد میگوید
ما در گذشته هم در حجاب درس میخواندیم، حالا هم اینها میخواهند حجاب را رعایت کنید. ما در این بخش مشکل نداریم، ما در حجاب درس بخوانیم و وظیفه اجرا کنیم، اما بدبختانه دروازه های آموزش بروی ما بسته شد، در حالی که جامعه ما به بیشتر زنان باسواد نیاز دارد.
این در حال است که دونالد براون، معاون سفارت آمریکا برای افغانستان در قطر، با نشر یک بیانیه در صفحه اکس خود در 8 سپتامبر گفته بود که ایالات متحده آمریکا هرگز از حمایت بازگشایی مکاتب دختران افغان دست نخواهد کشید. پیش از این در 14 آگوست، سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد یونسکو در یک گزارش خود اعلام کرده بود که در طول 3 سال گذشته که طالبان در افغانستان دوباره به قدرت رسیدند، 1.4 میلیون دختر افغان به صورت قصدی از آموزش محروم شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما قبل از این شمار زیادی از اعضای طالبان ممنوعیت آموزش دختران را موقتی خوانده و تاکید کردند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، در حالی که منتقدین این ادعا را نمی‌پذیرند و می‌گویند با توجه به محدودیت‌های طالبان فکر نمی‌کنند که آنان تصمیم خود در مورد محدودیت‌ها بر آموزش دختران و کار زنان را تغییر دهند.
حالا سر میزنیم به ولایت جوزجان و میشنویم که برخی از جوانان تحصیل کرده در جوزجان میگویند که به دلیل نبود فرصت‌های کاری در اداره‌های دولتی و غیر دولتی در سطح شهر تاکسی‌رانی و رکشارانی میکنند. این جوانان میگویند که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان به جای جوانان تحصیل کرده بیشتر افراد خود را که در مدرسه‌های دینی درس خواندند به کار میگمارند. همکاران در این باره با شماری از جوانان جوزجان صحبت کرده است.
برخی از جوانان تحصیل کرده در جوزجان در شمال افغانستان از نبود فرصت‌های کاری شکایت دارند. محمد انور 23 ساله باشنده شهر شبرغان که در رشته خبرنگاری در پوهنتون جوزجان تحصیل کرده یکی از این جوانان است. او میگوید 3 سال است از پوهنتون جوزجان فارغ شده، اما تا اکنون نتوانسته کاری پیدا کند. این جوان تحصیل کرده برادی وازادی گفت که به دلیل نبود فرصت‌های کاری در رشته تحصیلیش مجبور شده که تاکسی‌رانی کند.
ما خودم از رشته ژورنالیسم فارغ شدیم، به ادارات رفتیم به خاطر گرفتن کار، ولی بر ما کار داده نشد و بالاخره مجبور شدم یک تاکسی را بگیرم به خاطر چلاندن روزگار خود که روزانه چند روپی پیدا کنم.
نبود فرصت‌های کاری درد مشترک جوانان زیادی در جوزجان است. سید محمد سادات یکی دیگر از جوانان تحصیل کرده در شهر شبرغان میگوید برای تأمین مخارج زندگی خود و خانوادهش از صبح تا شام در شهر رکشارانی میکند. سید محمد که یگانه نانآور خانواده شش نفری خود است میگوید
اساس بدست دارم که اداره ما را تحویل نمیگیرد. از امارت اسلامی که تن خواهش میکنم در جوانان جوزجان بسیار به بیکاری و مشکلات روزمره گرفتار است کار وظیفه بدهد.
محمد رفی هم که مانند این دو جوان تحصیلات عالی دارد و از 15 جیولوژی معدن فارغ است شکایت مشابهی دارد. او برادی واسادی گفت که با اسناد تحصیلیش بارها به خاطر کار به اداره های دولتی و غیر دولتی مراجعه کرده اما دست خالی برگشته است.
ما از رشته انجینری جیولوژی معدن فارغ شدیم، در هر ارگان دولتی رفتیم، برام کار میفتر و معیان نشده.
این جوانان میگویند همه سال صدها جوان از پوانتون های دولتی و خصوصی ولایت جوزجان فارغ می شوند و بیکار می مانند. اما طالبان به جای جوانان تحصیل کرده افراد خود را می گمارند و هر سال به شمار جوانان تحصیل کرده بیکار افزوده می شود. اما نورالله مسافر رئیس کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در جوزجان با رد این اتهام گوید که آنان پس از حاکمیت دوبارهشان در بیش از 3 سال گذشته حدود 3000 تن را در نهادهای دولتی برای کار معرفی کردند.
رهبری امارت اسلامی افغانستان پی باورمند است که حتما برای جوانان از یک طریق در چوکات امارت اسلامی افغانستان و تلاششان هم شب روزه همی است که برشان یک کاری را مهیا بکنند برایشان.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میزان بیکاری افزایش یافته و شمار زیادی از جوانان برای دریافت کار کشور را ترک کرده و از راه‌های قاچاقی و غیر قانونی به کشورهای منطقه می‌روند که در برخی موارد قبل از رسیدن به مقصد در بین راه جان می‌بازند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که 1500 شهروند غیر مجاز یا مهاجر غیر قانونی افغان در سیستان و بلوچستان ایران بازداشت شدند. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. نیروهای هوایی اوکراین میگویند که شب گذشته ده‌ها هواپیمای بدون سرنشین روسیه را از بین بردند. برخی مقام‌های ارتش اوکراین حمله دیشب روسیه به کیف را 8th حمله بزرگ این کشور در ماه جاری عنوان کردند. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
مقام های نظامی اوکراین می گویند که شب گذشته 56 هواپیمای بدون سرنشین روسیه به اوکراین حمله کردند که از این میان 53 بالی آن را کشف کردند و از بین بردند. نیروهای هوایی این کشور می گویند هدف عمده این بمباران ساحات مربوط به کیف بوده است. مقام های نظامی اوکراین پیش از این از 8th حمله بزرگ روسیه بر کیف در ماه جاری میلادی هشدار داده بودند. روسلان کرافچینکوف رئیس اداره ارتش محلی کیف گفته است یک زن که در نتیجه اصابت توته های یک تیاره بی سرنشین زخمی شده بود در شفاخانه بستری شده است. مقام های نظامی اوکراین گفتند شب گذشته کیف برای حدود 3 ساعت هدف حملات روسیه قرار داشت اما دستگاه های دفاع هوایی اوکراین حدود 20 هواپیمای بدون سرنشین روسیه را تنها در ساحات کیف از بین بردند. مقام های روسیه تا به حال درباره این حمله توضیح ندادند و رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی هم به گونه مستقل نمی تواند ادعاهای مطرح شده از سوی طرف های جنگ را تایید کند. روسیه در حمله 36 ماهش بر اوکراین شهرهای مختلف این کشور را با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین، راکت و میزایل های گوناگون هدف قرار داده است. در این اواخر هدف بیشتری حملات متمرکز بر برق و دیگر تأسیسات بوده است. در این حملات شفاخانه ها، مکتب ها و ساحات مسکونی هم هدف قرار گرفتند. اما مسکو همواره اطمینان داده که غیر نظامیان را هدف قرار نمی دهد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در این اواخر خواستار تطبیق فوری موافقت نامه های با ایالات متحده آمریکا و دیگر متحدان شده که بر اساس آنها اوکراین از لحاظ نظامی در برابر یورش روسیه دیگر هم تقویت شود. اوکراین در همین حال از ملل متحد و کمیته جهانی صلیب سرخ یا ICRC خواسته که به منطقه کورسک روسیه سفر کنند و در امور بشر دوستانه در این منطقه سهم بگیرند. اوکراین چندی پیش در یک حمله ناگهانی این منطقه روسیه را تصرف کرد. وزیر خارجه اوکراین امروز در شبکه‌های اجتماعی نوشته است در جریان سفرش به شمال غرب به نمایندگی از این وزارت به ملل متحد و کمیته جهانی صلیب سرخ سفارش کرده که به کورسک سفر کنند و در امور بشر دوستانه در این منطقه سهم بگیرند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان ایران از بازداشت نزدیک به 1500 شهروند غیر مجاز یا مهاجر غیر قانونی افغان در هفته گذشته در این ولایت خبر داده است. خبرگزاری ایرنای ایران روز گذشته به نقل از علیرضا دلیری گزارش داده که این افراد بدون داشتن اسناد لازم وارد ایران شده بودند. رسانه ها و مقام های ایرانی اکثرا استعلای ادبای غیر مجاز را به افغان های مهاجر فاقد اسناد استفاده می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدها مهاجر افغان در هفته گذشته در ولایت سیستان بلوچستان ایران بازداشت شدند. برخی از رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری ایرنا به روز یکشنبه 15 سپتامبر به نقل از علیرضا دلیری جانشین فرمانده ولایت سیستان بلوچستان ایران گزارش داده که گفته در یک هفته گذشته 1494 ادبای غیر مجاز را بازداشت کردند. دلیری در مصاحبه با این خبرگزاری گفته که پلیس سیستان و بلوچستان در بخش اجرای طرح هجرت و مطالبات مردمی شناسایی و دستگیری ادبای بیگانه غیر مجاز یا غیر قانونی را در اولویت کاری خود قرار دادند. به گفته او همه افراد بازداشت شده تبع کشور همسایه بوده که بدون اسناد و داشتن مجوز وارد ایران شده بودند. رسانه‌ها و مقام‌های ایرانی اکثراً اصطلاح ادبای غیر مجاز را در مورد افغان‌های مهاجر فاقد اسناد به کار می‌برند. در این حال برخی از مهاجران افغان ادعا می‌کنند که اعضای خانواده‌شان در ولایت سیستان و بلوچستان ایران بازداشت شدند. ستاره امیری مهاجر افغان در آن کشور در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که برادرش از سوی پلیس در قریه میرجاوی سیستان بلوچستان بازداشت شده.
برادرم با خانواده خود در سیستان و بلوچستان زندگی میکرد و ما آمدم تهران. چند روز قبل به ما خبر رساندند که برادرت از طریق پلیس گرفته شده. نمیفهمیم در کجا هست و در چه حالتی هست. نمیدانیم کدام اردوگاه هست. آیا اخراج شده و یا هنوز داخل ایران هست یا نه. دوباره اخراج کردن و رفته افغانستان. اصلا از وضعیتش هیچ اطلاعی نداریم و در حالت بی‌خبری قرار داریم.
حسیب یوسفی افغانی که پس از بازداشت در سیستان و بلوچستان همراه با ماما و برادرش به ولایت نیمروز اخراج شده در این مورد به رادیو آزادی گفت.
از اونجا گرفتن همراه خانواده خودمان بودیم بازازی دیگه ما را در اردوگاه بیرجن بردن. بیرجن هم که رفتم اونجا چند تا فامیلا اونجا استاد بودن. کرایه 300 تومان بود تا اردوگاه زاهدان. ما نفر 700000 تومان از جیبمان ماندیم. از فامیلا و از طرف قرض وام پیدا کردیم و بالاخره دیگه ما خودمان تا اردوگاه زایدان دیگه خودمان رفتیم. همراهی ما بدرفتاری میشد. افغانی کثافت میگفت، آشغالی میگفت. برای چی چیکار اومدین در کشوری ما؟ از بازیگه سیمکارت ها و تلفن های ما رو همه رو گرفتن، پیسای ما رو گرفتن، در شهرداری ما رو بردن. اونجا نفر 780000 تومان از ما گرفتن.
اخراج روزافزون مهاجران افغان از ایران در حال صورت میگیرد که این کشور در حال بررسی طرح در مورد اخراج مهاجران افغان است. قرار است در چهارچوب این طرح هزاران افغان که فاقد اسنادند از آن کشور اخراج شوند. احمد رضا رادان رئیس نیروی انتظامی ایران پیش از این اعلام کرده بود که تا پایان سال روان نزدیک به 2 میلیون ادبای خارجی غیر مجاز یا غیر قانونی را از ایران اخراج خواهند کرد. ایران همچنان بر علاوه اخراج مهاجران افغان را در بسیاری مناطق از خدمات شهری، تحصیلی، صحی، بانکی و کاری نیز محروم کرده است. تعداد از مهاجران افغان در ایران همچنان شاکی اند که حکومت ایران کودکانشان را در مکاتب آن کشور اجازه ثبت نام نمی‌دهند. نسوی هم در کرمان ایران برخی از مهاجران افغان ادعا کردند که بر فروش نان خشک در نانوایی‌ها و مهاجران افغان نیز محدودیت وضع شده است. این در حالی است که سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM نیز روز یکشنبه گزارش داده که 50639 نفر از افغانستان از اول الی 7 سپتامبر به ایران و پاکستان رفتند و در همین مدت 710000 نفر دیگر از این کشور به افغانستان برگشتند. بر اساس گزارش IOM 57% از بازگشت کنندگان از ایران اخراج شدند و 37% داوطلبان و 23% نیز به علت مشکلات اقتصادی به افغانستان برگشتند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از جوانان افغان که بعد تازگی از ایران به ولایت نیمروز برگشت داده شدند از برخورد نامناسب پلیس ایران شکایت دارند. آنان میگویند که در افغانستان زمینه کار فراهم نیست و مشکلات اقتصادیشان زیاد است. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از این جوانان اخراج شده آغاز می شود.
افغانستان کار پیدا شود، کار باشه، هیچ کس وطن خود دوست نداره، وطن خود ترک کنه، از افغانستان بره.
یعقوب محمد 25 ساله از ولسوالی تالک و برفک ولایت بغلان است. او که هفته گذشته توسط پلیس ایران به نیمروز ردمرز شده، میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان برای کارگری با خانواده 6 نفریش قاچاقی به ایران رفته بود. محمد به رادیو آزادی گفت که در یکی از شهرهای ایران مصروف کارگری بود که توسط پلیس بازداشت و اخراج شد، اما اعضای خانوادهش در ایران باقی ماندند. این جوان افغان از آنچه که برخورد نامناسب پلیس ایران عنوان می کند شکایت دارد.
مدت 3 سال می شد که در ایران زندگی می کردیم همراه خانواده. الان خانواده ما در ایران است. خودم می جد دیپورت شدیم سر مرز. مهاجرین افغان می گیرن می برن در اردوگاه. خودم یک هفته در اردوگاه ماندیم. نه نان می ته، نه او می ته. او هم بس نمی کنه. برقار هم بس قط می کنه در اردوگاه که استفاده نکنه. خیلی ظلم می کنه بالای مهاجرین افغان. خیلی برخورد سخت، خیلی برخورد بد. مثل یک مجرم، مثل یک چی همراه ما برخورد می کنه.
گلاله یک جوان دیگر که یک جا با یعقوب محمد ردمرز شده نیز از مشکل مشابه شکایت دارد. او بر رادیو آزادی گفت
یو نیم کال کی چتلی خدا یو نیم کارم دیر پزر حالت تیر کرده ده.
یک و نیم سال می شود که رفته بودم ایران، اما همین یک و نیم سال را هم ما بسیار با ذلت و مشکلات سپری کردیم. اصلا از اتاق خود بیرون هم رفته نمی توانستیم، چون که هر جای پلیس مهاجران افغان را می گرفتند. ما داخل اتاق خود بودیم که پلیس آمدند و ما را گرفت و زولانه کردند و به اردوگاه بردند. آنجا هم ما را لتکوب کردند، بسیار ظلم می کردند. زیاد افغان ها را گرفته بودند که حتی نوبت دریافت برگه رد مرزی هم به 5 روز نمی رسید.
تقریبا 15 روز من تیکت نوبت نراکد.
نورالله یک شهروند دیگر افغانستان که به تازگی به نیمروز ردمرز شده از آنچه که رفتار بد و لتوکوب پلیس ایران عنوان می کند شکایت دارد. او بر رادیو آزادی گفت
شهر است که وسیدلم ال دیونی ولما راغلم اردوگاه ده.
من در شیراز زندگی میکردم. از آنجا مرا پلیس گرفت و آوردن به اردوگاه. 5 روز در اردوگاه بودم. نه نان درست میدادن، نه آب، و ما را لتکوب میکردن. ما را اجازه نمیدادن که بیرون حتی شویم. ما میخواهیم که برای ما در داخل کشور خود ما زمینه کار مساعد شود که جوانان مصروف کار شوند. نمیخواهیم که در یک کشور دیگر ما لتکوب شویم، بی‌عزت شویم. بنابراین از مردم و از حکومت میخواهیم که زمینه کار را در داخل برای ما مساعد کنند.
خپل زمینه په خپل وطن کې برابر کی.
در همین حال عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به رادیو آزادی میگوید که در 3 ماه گذشته نزدیک به 150 هزار مهاجر افغان از ایران به گونه جبری و یا داوطلبانه به ولایت نیمروز بازگشتند.
در نیمروز ولایت
در ولایت نیمروز از طریق مسیر پل ابریشم هر روز به طور اوسط 100 خانواده و به تعداد 1000 تا 1500 تن جوانان انفرادی که به خاطر کارگری می رود به گونه اجباری و اختیاری به کشور خود بر می گردند. تقریبا در 3 ماه گذشته 146 هزار نفر به کشور بازگشتند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه آگست 2021 میلادی میلیون ها افغان به علتهای مختلف به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند. شمار زیادی از این مهاجرین افغان در گفتگو با رادیو آزادی دلیل مهاجرتشان را فقر و بیکاری، تهدیدات امنیتی و وضع محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران عنوان کردند. اما نزدیک به 1 سال است که روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته است. و تازگی مقام‌های ایران اعلام کردند که حدود 2 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان را در 6 ماه آینده اخراج خواهند کرد.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه بحث 25 دقیقه رادیو آزادی رو خواهید شنید، اما قبل از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. صدر اعظم جرمنی گفته که این کشور قرارداد را با ازبکستان امضا کرده است تا امکان مهاجرت کارگران ماهر از کشور آسیای مرکزی را برای حمایت از اقتصاد جرمنی و بازگشت برخی از مهاجران فراهم کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که اولاف شولز روز یکشنبه پس از دیدار با شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان در شهر سمرقند ازبکستان گفته که آنان برای رشد اقتصاد جرمنی و مهاجرت کارگران با استعدادهای عالی نیاز دارند. شولز بدون اشاره به جزئیات گفته که دو کشور همچنین درباره روش‌های ساده و غیر بروکراتیک برای کسانی که باید برگردانده شوند توافق کردند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از حمله مسلحانه بر یک خبرنگار افغان در پاکستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز یکشنبه در یک اعلامیه گفته است که درباره وضعیت خبرنگاران افغان مقیم پاکستان شدیداً نگران است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان نوشته است خبرنگاران افغان که برای امنیت جانشان به کشورهای سوم رفتند در این اواخر در این کشور هم مسئول نیستند. بر اساس گزارش ها افراد مسلح ناشناس در حمله عبدالعزیز سخیزاده خبرنگار پیشین تلویزیون خصوصی آریانا نیوز را زخمی کردند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که به زنان زیاد مهارت قالین بافی را آموزش داده است و در حال حاضر این زنان می توانند مخارج خانواده های خود را تامین کنند. بخش افغانستان این سازمان امروز در صفحه اکس خود نوشت که یکی از این ده‌ها زن عاقل است که در برنامه 6 ماهه قالین بافی شرکت کرده و در این برنامه نحوه راندازی کسب و کار به آنها آموزش داده شده است. و شمار تلفات سیلاب‌های بی‌پیشینه در اروپای مرکزی و شرقی در حال افزایش است. مقامات رومانیا گفتند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در این کشور دست کم 6 نفر کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان در نتیجه سیلاب‌های روزهای اخیر یک امدادگر در اتریش و یک تن دیگر در پولند جان باختند و همچنان 4 تن دیگر در جمهوری چک ناپدید شدند.
25 دقیقه
توقعی ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. اخیراً مهاجرین افغان از افزایش محدودیت‌های سختگیرانه مقام‌های ایرانی در آن کشور شکایت می کنند. می گویند که این وضعیت بر زندگیشان تأثیر منفی به جای مانده. در تازه ترین مورد ثبت نام دانش آموزان افغان که فاقد مدرک اقامت در ایران هستند در مکاتب شمار از شهرهای آن کشور منع شده. پیش از این برخی از مهاجرین افغان در بخش‌های از ولایت کرمان این کشور گفتند که به نانوایی‌ها دستور داده شده که از فروش نان به افغان‌ها خودداری کنند. بیشتر مهاجرین فاقد اسناد در ایران هستند افغان‌هایند که به دلیل مشکلات مختلف از جمله بیکاری، تهدیدات امنیتی، محدودیت حکومت طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان کشورشان ترک کردند و به ایران پناه بردن. در بحث 25 دقیقه امروز روی امی موضوع گفتگو میکنیم. در بحث شمار از مهاجرین افغان در ایران هم با ما اشتراک کردن تا آنچه که در آنجا میگذرد را با ما شریک کنن. در این بحث ندیمه جان عطایی امرای ما هستن، اینا مهاجر افغان هستن در تهران. همچنان عزیز الدین معارج، اینا دیپلمات سابق افغانستان و آگاه امور بین المللی در این بحث همراه ما هستند و همچنان یک تن از مهاجرین دیگه افغان هستند در اصفهان در این بحث شرکت دارند. ما اولتر از همه یک کم میخواهیم که در رابطه به وضعیت مهاجرین خوبتر در ایران درک کنم و بفهمم. ندیما جان سلام به شما، خودت در تهران هستی، بر مهاجرین افغان همین اکنون در تهران چی میگذرد؟
سلام خانم
شنوندگان عزیز و دوستایی که در استودیو شرکت دارن و صدای ما رو میشنوند. ندیم عطایی هستم، مسئول سازمان مدنی و ورزشی اس‌سی‌اس بانوان مقیم ایران. در این اواخر بسیار دچار مشکلات شدن در ایران. از اول چالش ها و مشکلات های زیادی بود، اما سختگیری های بیشتر صورت گرفته. حتی در بسیاری از نانوایی ها در میستان تهران که خود ما زندگی میکنیم، نانوایی ها نان نمیدن به افغان ها. حق تحصیل، حق کار، حتی بیشتر اینجا خانه مثلا اجاره گرفتن، از خانه بیرون میکنن. مغازه ها افغان ها را وسایل اینا خورد و خوراک نمیدن. حتی راننده ها وقتی می یک افغان میبینن که میخوای یک جای میخوای بره، میگن تو افغان هستی، تو هستی، تو اجازه نداری با ماشین ما بشینی. بسیار مشکلات دچار هستن.
تشکر از شما ندیما جان. این که گفته میشه که در برخی از شهرها به دانش آموزای افغان اجازه داده نشده که ثبت نام کنن در مکاتب، این چقدر درست است؟
قبلا علی خامنه ای رئیس جمهور، رهبر جمهوری اسلامی، در سال 1394 دستور داد که همه کودکای افغان مجاز و غیر مجاز اجازه تحصیل داره و همه باید به مدارس برن. اما از دری سالهای اخیر بیشتری از کودکا یک مشکلات های پیش رو منداختن، میگفتن نه تو نمیتوانی شرکت کنی در مدارسی که ایرانی ها هستن. و دری اواخر که طرح اخراج اجباری را ایران به وجود آورده، اصلا به مدارس قبول نمی کنن افغانی را. حتی مدارک داره، مدارک سرشماری که خود دولت ایران برش داده، مدارک هم داشته باشه قبول نمی کنن و ثبت نام نمی کنن.
تشکر ندیما جان از تهران، یک تن از مهاجرین افغان. همچنان احمد یاسر شریعتی، یک تن از مهاجرین افغان دیگر از اصفهان با خود داریم. شریعتی صاحب سلام به شما. ندیما جان از وضعیت مهاجرین افغان در تهران به ما گفتن، شما از اصفهان بگوین، آیا وضعیت مهاجرین افغان در اصفهان متفاوت تر از تهران است یا محدودیت های سخت گیرانه بر مهاجرین در اصفهان هم وضع شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به شنوندگان و خدمت خودتان دارم. بله، متاسفانه وضعیت مهاجرین افغانستانی در این اواخر در تمام شهرهای ایران تقریبا به یک شکل است. یعنی همین طرف اخراج اجباری و محدودیت هایی که متاسفانه ایجاد کردند در حال تطبیق شدن در تمام شهرهای ایران صورت گرفته و اصفهان هم جدا از این طرف و جدا از این محدودیت ها و جدا از این وضعیتی که ایجاد کرده بالای مهاجرین افغانستانی نیست. امروز ما مشکلات خیلی زیادی را متاسفانه مهاجرین افغانستانی در اصفهان دارن. همین مسئله ای که از اولین مسئله که شروع بکنیم، همین که اطفال مهاجر حق ثبت نام در مکاتب ندارن و اگر هم داشته باشن باید مقدار پول هنگفت و زیادی را پرداخت بکنن و ای که پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک به سرک، شهر به شهر متاسفانه مهاجرین جستجو میکنن و همگی را چی اسناد. ما شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرند و رد مرز میکنند.
تشکر شریعتی صاحب، لطفاً همراه ما بمانین. بس 25 دقیقه رادیو آزادی است، ما به شما برمیگردم. عزیز الدین مارج، دیپلمات سابق افغانستان و آگاه امور بین المللی را هم مدعی بس با خود دارم. مارج صاحب سلام به شما، تشکر که دعی بس همراه ما هستین. مارج صاحب، بر اساس قوانین بین المللی آیا ایران به عنوان یک کشور میزبان ای حق داره ایره میتونه که حق آموزش یا حق فروش نان بر افغانا را اتا بگیره و نته؟
تشکر. نخست سلام برای شما، سلام برای مهمانانی که در بحث هستن، همکارای تکنیکی شما و شنوندگان محترم تقدیم میکنم. ببینیم، بعد از آزادی امریکا سالای اگر
1848 موازه کنیم یک مقرری راضی و موازن ایجاد شد. بعد از این سالای خصوصا 1924 بعد از پراگرد شدن ترکیه عثمانی و بعد تغییرات که در خلیج ایجا آمدن در اروپا معمولا رسول دیگه در امور ماجرین و مثلا در بخش ایمیگریشن اصل سیکاری کوزی و دیگه به میان و خلاصه از این وقتی که در اروپا ماجرت آغاز کرد از لحاظ سیاسی قبلا سر یک بحران صورت میگیره یا فقر میبود یک حالت میبود در این مقرات یافتن پیشتگی میشد. بعد از جنگ دوم جهانی که ماجرین به سای سیاسی گرفتن یک تریتی آف روما یا کنوانسیون 1951 یانا بیده بساحت تمام مقرات و طرق امتیازات ماجرین سرمسئولیت مکلفیت و جایب کشور مقیم یا کشور میزبان و کشور مجبور بیده درچ کرد. کنار از یک پروتکولی بود سال 1967 یا زمایی میزید این شکل جهانی گرفت از سر کشور جان خصوصا آن کشورهایی که از یک سازمان ملل متحد دارن این پذیرفت صد افغانستان و ایران از سال 1946 بیترن از یک سازمان ملل متحد همچنان دیدن سازمان ملل متحد یک کمیشنری عالی دارد تی باش تفانامه های مشخص و واضح رکل شدن و در زندن این مسیار اگزاریز که دیر فکار بیدن و در کنار از این اعلامی مشترک یونیسیار یونیسیف و شورای امنیت در خصوص که تعلیم اجباری افتدائی که در اوجه سراحت گفته شده که هر کس که ماجیر نکلده شد تی روز که شده مقیم شد از خان لرسو و اللہ و عدیت رزان باسته در تعلیم ابتدایی اجازه را داشت. در کنار همه اعلامیه حقوق بشر سال 1948 یک قطعنامه سیمادهی دارن و دو همسر کشورا مانده نمانده افغانستان محمد کبیر مدین با اجازه زرشای روز امضا کرد، دولت ایران روز امضا کرد.
پس به گفته شما مارد صاحب که بر اساس از این قوانین و نرم هایی که امضا شده بر اساس از این توافقنامه ها ایران نمیتونه که ثبت نام از افغان ها منع کنه و همچنان نان نفروشه، همچنان اینقدر قیودات سخت گیرانه را وضع کنه بر مجرین
نمیتونه. بله، اما بی‌اعتنایی وجود داره، بی‌اعتنایی کشور ایران و
تشکر. مارد صاحب با مذرت اگر موقعیتتان بله اگر موقعیتتان کم تغییر بتین، چرا که من صدای شما را کم قطع وصل شنیدم و در عقب صدایتان کم بله، اما لطفا همراه ما بمانین چون بس 25 دقیقه است. من میخوایم که از داخل ایران هم ما و خودت و شنونده ها بیشتر بفهمن. ندیم جان، خودت همراه ما هستی از تهران. وضعیت ماجرین افغان در ایران پیش از این چیگونه بوده؟ کم برم بگو که آیا از امو وقتی که خودت در ایران هستی وضعیت همی گونه بوده یا ای که در ای آخرا تجدید یافته همی محدودیت ها و یا بر ماجرین؟
3 سال میشه به کشور ایران آمدیم. ما از اوائلش مشکلات های جدی بود. چرا افغان ها را حق مثلا بشری انسانی اصلا هیچ حق برای افغان ها قائل نمیشن. اما در این اواخر این طرح اجباری که پیشنهاد داد دولت ایران حقشان کلا گرفته شد، شکنجه میکنن با ماشین های باربری، یعنی به شکل خیلی یعنی بعد اونا رد و مرز میکنن به افغانستان. بیشتر یا فامیلشان جان
شما خودتان اقامه دارین؟
نه ما اقامه نداریم، اما کشور برگاه سرشماری که کشور ایران برای افغان ها داد به بیشتر یا گفت مثلا امی اقامه است و میتونن زندگی کنن، اما فعلا برگاه سرشماری هم لغو کرده.
شما که گفتین که اقامه ندارین، آیا با خطر رد مرز شدن خودتان هم دیگه قرار دارین؟ اما تو نیست؟ ندیم جان؟
بله، حتی در جایی که کار میکنه بیشتری از صاحب کارها میگن ما افغانی ها رو دیگه سر کار نمیگیریم.
تشکر.
در خانه
بله ندیما جان، لطفا امرای ما بمانین. امرای ما همچنان احمد یاسر شریعتی هستن، اینا مهاجر افغان هستن در اصفهان. شریعتی صاحب، مردم عام ایران با مهاجرین افغان چیگونه برخورد میکنن؟ پیش از این گزارش هایی بود که مثلا در تهران یا در شهرهای دیگه مردم هم اکنون مخالفت شدید با امی پدیده مهاجرت، با مهاجرین افغان اینا از خود نشان دادن و میخواین که مهاجرین افغان برگردن به افغانستان.
دقیقاً مسئله متاسفانه مسئله مردم ایران هم به شکلی است که با رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین، مدامی چند وقتی که در ایران هستیم، خیلی متفاوت هست. به این معنی که بدرفتاریشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیده میشه. من از قضیه ای که بالای خودم اتفاق افتاد که من خیلی مایوس شدم وقتی که دیدم مردم ایران هم با یک دید بعد بر مهاجرین برخورد میکنن، یا دیدشان هم با مهاجرین هم به این شکل است، با دولتشان تقریبا همخوانی دارم. من اسناد مدارک کافی داشتم، طرف تهران میرفتم، ولی متاسفانه در مسیر ترمینال ما را گرفتند و با اتوبوس بردن. ولی همین زمانی که ما رو با اتوبوس بالا میکردن، سه چهار تا خانومی که دان دروازه اتوبوس استاد بود و از این شهروندای خود ایرانی بود، بسیار با یک لحن خراب، بسیار با الفاظ بد توهین میکردن. نگه خوب میکنین افغانی ها رو از کشورمون بیرون میکنین. این صحنه که خودم دیدم و مشاهده کردم و خیلی مایوس شدم که اونا میگفتن که مردم این مهاجرین کشور ما خراب کردن، این مهاجرین این کارو کردن، اون کارو کردن، خوب میکنین این مهاجرین از ایران بیرون میکنه. و این دقیقاً مردم ایران برخوردشان متاسفانه با مهاجرین برخورد زشتی است. ولی بررسی های چند مدتی که من اینجا بودم، اینجا تفاوت وجود داره. این سطح حداقل کمی دیده میشه که با مهاجرین افغان دید خوبی داره. مثلا احتمال میره به 20% یا 15% مردم ایران، اونام کسایی هستن که تحصیل کرده هایشان، یعنی استادان دانشگاه و کسایی که حداقل روشن فکر هستن و دید بازی دارن نسبت به پدیده مهاجرت. اینا برخوردشان با مهاجرین افغان به عنوان یک انسان، به عنوان یک بشر، به عنوان کسانی که مشکل پیدا کردن در کشورشان، در مملکتشان، اینا آمدن و مهاجر شدن و کشورمان، دید خوبی دارن. ولی حد اکثر 70% بالاتر مردم ایران برخورد بد، برخورد زشت با مهاجرین دارن.
تشکر.
خیلی مایوس کننده هم برای مهاجرین افغان و هم کسایی که زندگی میکنن.
تشکر شریعتی صاحب. امروی ما بمونین، باز هم شنونده ها را بگویم بس 25 دقیقه رادیو آزادی را به میزبانی من فرشته نگاه میشنون و در این بس روی وضعیت مهاجرین افغان در ایران پرداخته شده و یک سلسله محدودیت های سختگیرانه ایران که اخیراً بر مهاجرین افغان در آن کشور وضع شده. خب مارج صاحب، شما هم همراه ما هستین. ایران از چندین دهه میزبان مهاجرین افغان است، چرا حالا محدودیت ها بر مهاجرین افغان افزایش یافته؟ دلیل از چی است؟ در حالی که در افغانستان رژیم تغییر کرد، اکنون طالبا در اوج حاکمیت دارند، مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران دانش آموز مسدود است، دانشجویان دختر همچنان نمیتونن که به پنتون ها برن، بیکاری هست، فقر است، چرا حال این محدودیت ها را زیاد کرده به نظر شما؟
ببینید، ما قبلا قاعده و اصول جانی را مرا تشریح کردیم که ایران در مقابل افغانستان بیکنایی میکنه، اصلا ایران شمول پاکستان اما دیگه سایر کشورهای چنین کار را داری ضعف حکومت های افغانستان بود، براکین دولتی دستنشانده خود ایران و پاکستان بودن که یاد مورد از اعتماد داشتن. و دومی که بعض مسائل سیاسی هم است، مطابق سوال شما، بعض وقت خود ایران یا پاکستان بالای دولت افغانستان فشار وارد میکنه، پاکستان خود میکنه قبول کنه از مهاجرین و از اخزار استفاده میکنه، سابق استفاده میشه. از مضیف این نیست که طالب آمده چنین کار را میکنه، سابق منشیت شدن پاکستان و گروه های افیانه و اشکانه را زیاد ساختن، بعدها بنای فاطمون و زینبون را زیاد ساختن، و بعد از جهان مساعدت و کمک میگرفتن، پول به دست میآوردن و اینا را تربیه میکردن علی افغانستان و بعض مسائل اقتصادی بود. فلسفه پیلیان از مجبوریت استفاده میکنه.
مارید صاحب، اکنون که حکومت طالبان، فکر نمیکنین که حکومت طالبا بر اساس توافق از ایران خواسته باشد؟ چرا که برخی آگاهان به این هم باور دارند که ممکن خود حکومت طالبا از ایران خواسته باشد که با این محدودیت های سخت گیرانه مهاجرین وادار بسازه که بیاین دوباره به افغانستان، چرا که با آمدن طالبا سلسله مهاجرت ها به ایران افزایش یافت؟
مثلا دولت فعلی یک مشکل عمده که مهاجر افغان داره تعلیم دختران، یک پدر یک مادر مسئولیت داره مورد دختران، تو میگه هر قدر شکنجه شد زید شان شد تحقیل و فرین و ولو اگر شد اولاد دست بخواد این میرن به ایران یا پاکستان. مسئله سیاسی در اینجا من قدر گفتم که هستن شاید یک پروگرام کلان باشن در افغانستان باز روستا و جبه جنگ و بیامیتی شروع شد. به اون خاطر ریزرف یا گروه بسیار خوبی از فقر مهاجرین
افغان. ما متاسفانه صدای تان بسیار خراب میشنویم، اگر تغییر موقعیت بتین با معذرت که
مایی.
بله ما صدای تان داریم، منتها شما در جایی هستین که صدای تان ما خود نمیشنویم.
حالا درست
بله بفرمایید، اگر کوتاه جمله تان ختم کنین که ما برم به طرف میمانای دیگیم.
امکان داره که مسئله جنگ باشه، از فقر و تنگدستی مهاجرین استفاده شه و یا را جلب و جذب کنن با داعش و با کیتیپی و با گروه های دیگه مختلف توریستی. چون ببینین مسئولیت دولت از امور مهاجرین که اینا را باید عدالت تامین شه و حق تعلیم برش داده شه و حق سکونت داده شه و حق دسترسی به قضا داده شه.
تشکر. کار و تشکر مارد صاحب، سلامت باشین، لطفا امرای ما بمانین. امرای ما ندیمه جان عطایی هم هستند. ندیمه جان در تهران فعلا زندگی میکنن، اینا 3 سال شده که به ایران مهاجر شدن. ندیمه جان، اگر وضعیت مهاجرین به این گونه ادامه بیابه، عواقب آن چی خواهد بود؟
خودتان بهتر میفهمیم. از 3 سال بدین سو بسیار از افغان ها به دلیل تهدیدهای امنیتی به ایران پناه آوردن و بسیار مثلا جانشان در کشور افغانستان به خطر بود که مجبور شدن آمدن. اگه دوباره این اخراج اجباری باعث شد که اونا برگردن، آخری یا زندانی شدن یا مرگ. چون بیشتر از خبرنگاران، فعالین مدنی، فعالین حقوق بشر و بیشتر از خانمایی که در بیرون کار میکردن و از طرف طالبان باعث تهدید صورت گرفت برنا و اونا فرار کردن آمدن به کشور ایران، اینا دوباره برگردن یک تهدید جانیه برشان و نمیتونن به کشور افغانستان دوباره زندگی کنن. از طرف ایران هم ترد میشن، از طرف افغانستان هم.
پس خودت چی فکر میکنی که اگر حکومت ایران شما را وادار کنه که به افغانستان بری، خودت با چی تهدیدهای روبرو میشی و خودت وضعیتت چیگونه خواهد بود؟
ما خودم در کشور افغانستان یک فامیل نظامی بودیم، پدرجانم در دولت کار میکردن و در وقت که طالب آمدن شهید شدن و به خاطر از خودم هم در فعالین مدنی کار میکردیم و مجبور به ترک کشور شدیم و به ایران پناه آوردیم. اگر این اخراج اجباری باعث شه که ما به کشور افغانستان برگردیم، یا زندانی میشیم یا مثلا آخر ما مرگ است، چون ما اصلا نمیتونیم با اونجا زندگی کنیم.
تشکر ندیما جان.
چه حتی چندین بار در راه کار به ماشینی که مثلا ما را انتقال میداد مین گذاری شد و 2-3 باری کار انجام دادن.
تشکر ندیما جان، سلامت باشین، امرای ما بمانین، چون وقت برنامه کم است. ما میخواییم از همه میمانای خود بشنوام. خوب ما میخواییم از شریعتی صاحب سوال کنم. شریعتی صاحب، شما در اصفهان هستین. زمانی که مقام های ایرانی میگن که تا 2025 حدود 2 میلیون مهاجر افغان که اسناد نداره را از کشورشان اخراج خواهند کرد، این 2 میلیون مهاجر افغان با چی سرنوشت دچار خواهد شدن و چی عواقب در انتظار از ایناست به نظرتان؟ آیا واقعا ایران در این اقدام خود جدی است؟
بله، شما ببینید که متاسفانه همین سوالی که خودتان گفتین، تا ختم سال 1394
14 تا ختم همین سال دولت ایران گفته که تقریبا 2 میلیون مهاجر افغان از کشورشان بیرون میکنن و نظر به تصمیمی که گرفتن، نظر به اقداماتی که شروع کردن، این نشان دهنده ای است که ایران در کارشان جدی است تا فی‌الحال و همین که به مردم نام نمیدن، همین که به مردم مثلا شما در یکی از شهرستان‌های تهران حتی به افغان‌ها گفتن که شما حق این که قرارداد خانه بکنین یا خانه اجاره بکنین در ندارین. در کرمان مثلا به افغان نان به فروش نمی‌رسد. مجددا در کرمان در یک از شهرستان‌های دیگه با مهاجر افغان اجازه رفت ثبت نام کردن و مکتب نمیدن. در شیراز هم به میشهد که دیروز و امروز در شیراز اطلاعیه را در پشت چندین مکتبا نوشته کردن که از ثبت نام کردن مهاجرین افغان خودداری کردن. و در اصفهان هم به میشهد سرنوشت ای که 2 میلیون مهاجر افغان چی میشهد، متاسفانه یک سرنوشت نامعلوم، یک سرنوشت تاریک در متاسفانه پیش روی دارن. در افغانستان هم شما یک رژیمی رو میبینین که این رژیم نتانست که حد دقل اگه اعتبار رو بین ملدی بگیره، نتانست هم توانایی رو نداشت، پس نکردن که برای مردم آرامش و آسایش و کار مسائل بکنه. در حد اقل دروازه مکاتب رو باز میکردن که مردم باید امیدواری با می کویدادی که در ایران وست شده بود باید امیدواری طرف افغانستان میرفتن. امروز مردم افغانستان به خصوص مهاجرین افغانستانی که افغانستانی که در ایران هستن در یک سرنوشت نامعلوم قرار دارن و هر روز زندگی درشان تنگتر سختر میشه.
تشکر.
ابتدایی ترین امکانات زندگی که آب و نان و خانه از مهاجرین افغانستان در ایران گرفته میشه.
تشکر شریعتی صاحب. با معذرت که ما گپتان قطع کردم معرفتان. خب مارد صاحب، اگر صدای مرا دارین در موقعیت درست هستین، شما لطفا بگوین که آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبا ظرفیت استقبال از این 2 میلیون مهاجر افغان داره؟ راه حل چیست به نظرتان؟ شما 1 دقیقه وقت دارین، بفرمایین.
ظرفیت 10 نفرم ندارن، چون تدابیر برشان ندارن، یک سیستم برش ایجاد نکردن، سهولت ایجاد نکردن، حتی احساس مسئولیت در مورد نکردن، نه وارد در زمینه اسکان، نه در زمینه تحصیل، نه در اشتغال و کار و تدابیر نگرفتن. منظور عزیز که یک دوره اداره موقت که خود موقت است، مسئولیت پذیر نیست، قانون اساسی وجود نداره، چطور بتانه که از منابع بندلی از ابا خود دفاع کنن؟ یا مطابق حقوق بندول خصوصی معاهدات که بین ایران و افغانستان صورت گرفت چطور میتونن دفاع کنن؟ با زور به دست خود هنوز خانوما را اجازه پارک رفتن نمیتن، کار و اشتغال خود را جای بذارن، دخترها را به تعلیم از حق طبیعی، حق ذاتی، حق شرعی، حق قانونی خود منع کردن. اینا را چطور میتونه مثلا یک کشوری که اینقدر به مسجد مورد
تشکر
خود باشه و را بتونه که پس دوباره
مورد صاحب تشکر یک جهان. متاسفانه که بحث ما به اینجا به پایان میرسه، وقت برنامه یاری نمیکنه که بیشتر از این مصاحبت های شما را داشته باشم. تشکر از میمونایی که امروز در این برنامه با ما بودن، ندیما جان عطایی مهاجر افغان در تهران، احمد یاسر شریعتی فعال افغان از اصفهان و عزیزالدین مارج دیپلمات سابق افغانستان و آگاه امور بین المللی. تشکر از همراهیتان.
گرچی کشیده پا جاناز خانه من، گرچی کشیده پا جاناز خانه من، باشه دمیشه عشقت چهره ترانه من، باشه دمیشه عشقت.